صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. چهارشنبه 15 خرداد ماه، 5 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. در ایران اگر هستید در تعطیلات به سر میبرید. ساعت 7 صبح روز تعطیل و شما بخیر به یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا خیلی خوش آمدید. فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان رادیو فردا هر جای ایران یا جهان که هستید، سلام گرم و صمیمانه من رو همراه تیم بامدادی رادیو فردا بپذیرید. این روز تازه بر شما خوش و خرم. روز تازه‌تون پر از حادثه های کوچک دوست داشتنی، پر از دیدارهای خوب اتفاقی و خوشی های پیشبینی نشده ناگهانی. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت، با خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. میدونید که در یک ساعت اول این برنامه رادیویی، اگر که رادیو فردا رو از طریق شبکه ماهواره‌ای دسترسی بهش دارید، میتونید که این برنامه رو، این صبحانه با خبر رو همچنین ببینید استودیو رو. اما تیم بامدادی رادیو فردا رو به تو معرفی میکنم. سلامی از سوی همکاران من، همکاران شب زنده دارم برای تهیه این برنامه صبحگاهی. مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه است و این صبحانه با خبر رو حسن حسنی کارگردانی فنی میکند. کیان معنوی در تحریریه با ماست و رضا جمالی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست تا با آخرین خبرها از ایران و جهان شما رو بروز بکنه. اجازه بدید که به روال هر روز صبحانه با خبر، این صبحانه با خبر رو هم کلید بزنیم با خبرها. این بار با رضا جمالی باز می‌گردیم. بر تو خواهم گفت که چه مطالبی آماده هست تا در این برنامه ببینید و بشنوید. رضا سلام و صبح خیر.
صبح شما بخیر و درود بر شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از یک مقام رسمی آمریکا گزارش داد دولت باراک اوباما معافیت 9 کشور برای خرید نفت ایران را تمدید می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفت کشورهایی که به میزان قابل توجهی واردات نفت از ایران را کاهش دادند مشمول این معافیت شدند: چین، هند، مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور، تایوان، ترکیه، سریلانکا و کره جنوبی 9 کشوری هستند که قرار است مشمول این معافیت شوند. ایالات متحده ای آمریکا بر پایه قانون داخلی خود تحریم‌های بانکی علیه ایران وضع کرده که به موجب آن خریداران نفت ایران نمی‌توانند پول نفت خود را به تهران پرداخت کنند. آمریکا با این حال شرط کرده اگر کشورهای خریدار نفت ایران به طور تدریجی از خرید نفت ایران بکاهند، این کشورها مشمول معافیت خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌ای متشکل از 37 شرکت سوری را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابع آن عمل می‌کنند، شناسایی و تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که زیر نظر رهبری ایران فعالیت می‌کند و شرکت‌های سوری تابع آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری پرداختند و سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت ایران سود رساندند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه‌های سوری و پوششی سود می‌برند. علی مطهری نماینده مجلس با انتقاد شدید از برخی اصولگرایان گفت اصولگرایی در کشور به مسابقه تملق و چاپلوسی تبدیل شده است. او در گفتگو با روزنامه بهار که سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد افزود اصولگرایان به دلیل برداشت غلط از اصل ولایت فقیه به وظایفشان درست عمل نمی کنند. علی مطهری با اشاره به اعتراضات سال 88 علت وقوع آن حوادث را به خاطر آنچه که تخلفات محمود احمدی نژاد نامید مرتبط دانست. این نماینده مجلس با انتقاد از اصولگرایانی که از محمود احمدی نژاد در انتخابات حمایت کردند، از آنها خواست ضمن قبول عواقب شرایط فعلی کشور از مردم نیز عذرخواهی کنند. آمریکا به خاطر عذرخواهی دولت اردوغان از مردم ترکیه برای اعمال خشونت علیه معترضان قدردانی کرد. کاخ سفید هفته گذشته 2 بار به خاطر اعمال خشونت‌ها از سوی پلیس در جریان تظاهرات مخالفان به دولت ترکیه هشدار داده بود. بولند آرنج معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه رسما از مجروحان اعتراضات اخیر عذرخواهی کرد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز از ترکیه خواستند که درباره علت اعمال خشونت پلیس به معترضان به طور جدی تحقیق کند. بر اساس آمار رسمی دولت ترکیه اعتراضات تاکنون نزدیک به 30 میلیون دلار به اماکن عمومی و شهرها خسارت وارد کرده است. نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه روز چهارشنبه در ژنو درباره چگونگی برگزاری نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه ملاقات می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز در این ملاقات حضور یابد.
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. با بخش اول صبحانه با خبر با ما همراه بود. بریم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر مهداد میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. مثل هر روز صبح در این صبحانه با خبر آخرین خبرها از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو میتونید پیگیری کنید. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به تحریم تازه ایالات متحده آمریکا علیه ایران، این بار نهادی شبه دولتی تحریم شده. نارامی‌ها در کشور همسایه ترکیه رو پیگیری می‌کنیم و آخرین خبرها در این باره رو به اطلاعتون خواهیم رسوند. از مراسم تشییع پیکر آیت الله طاهری در اصفهان براتون خواهیم گفت. موسیقی براتون داریم در این برنامه زنده، به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری سر می‌زنیم، از جهان نمایش هم براتون خواهیم گفت و از جهان ورزش هم بی‌خبر نخواهید موند. یادتون باشه که این یک برنامه زنده است که اون رو می‌شنوید و می‌بینید و می‌تونید که گوشی‌هاتون رو بردارید برای ما اس ام اس بفرستید. شماره‌های دریافت اس ام اس رادیو فردا رو دارید. براتون در این فرصت تکرار می‌کنم 20 420 733 595 555 و 207 926 011 5730. منتظر دریافت دیدگاه های شما هستیم. اجازه بدید که صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو در بخش گزارش ها آغاز بکنیم مثل هر روز با آخرین خبرها از تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با گزارشی که همکارم علیرضا کرمانی آماده پخش کرده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به 8 نامزدی که همگی از صافی شورای نگهبان رد شده اند خواست قول بدهند.
با حاشیه سازی نخواهند پرداخت، قول بدن حاشیه سازی نمی کنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت:
من به هیچ کس نظر ندارم، از همین ساعت رسانه های بیگانه با غیظ و غرض ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به عمرو یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه، من به هیچ کس نظر ندارم.
و بالاخره این که آیت الله علی خامنه‌ای رأی به هر یک از نامزدها را رأی به جمهوری اسلامی ایران و رأی اعتماد به نظام دانست. نمایندگان اهل سنت در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مطالبات اهل سنت را با نامزدهای انتخابات در میان گذاشتند. در این بیانیه آمده هرچند در قانون اساسی بدون هیچ گونه توجیه دینی یا حقوقی اهل سنت از حق انتخاب شدن محروم شده اند، اما به خاطر حفظ وحدت ملی و وحدت اسلامی با اغماز از کنار این تبعیض قانونی گذشته اند. در بیانیه نمایندگان ادوار اهل سنت به خواسته هایی چون اجرای اصول ویژه‌ای از قانون اساسی درباره عدالت اجتماعی و امکانات یکسان در بین همه شهروندان بدون توجه به زبان و مذهب، واگذاری مسئولیت ها بر اساس شایستگی و توانمندی بدون ملاحظات جناحی، گروهی و فرقه‌ای و رفع ممنوعیت و تضییقات در اداره مدارس دینی اهل سنت اشاره شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از احزاب عمده اصلاح طلبان، با انتشار بیانیه‌ای حاکمیت مستقر را نه پایبند به ارزش‌های دینی، نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متعهد به ارزش‌های مردم سالارانه توصیف کرد. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب آمده اگر قرار بود رأی مردم خوانده شود، هاشمی رد صلاحیت نمی شد. این سازمان در پایان از احزاب و چهره‌های برجسته اصلاح طلب خواسته از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد خودداری کنند. اما تلاش‌های هاشمی و خاتمی و مشاورانشان برای رسیدن به اجماع و معرفی یک نامزد از میان حسن روحانی و محمد رضا عارف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف گفته هاشمی و خاتمی درباره ائتلاف او با روحانی تصمیم می‌گیرند. پیشتر محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات گفته بود شاید تا شنبه آینده نامزد نهایی اصلاحات معرفی شود. حسن روحانی میگوید رد صلاحیت‌ها هنوز هم ادامه دارد. حسن روحانی در سخنانی در ورزشگاه 13 آبان تهران اشاره کرد که قرار بوده روز 3 شنبه در دانشگاه اهواز برنامه‌هایی داشته باشد که در آخرین لحظات به دلایل مختلف لغو شده. حسن روحانی همچنین اشاره کرد به لغو سخنرانیش در مسجد ارشاد و اضافه کرد مثل این که رد صلاحیت ادامه دارد. ستاد حسن روحانی هم به عملکرد تلویزیون دولتی ایران اعتراض کرد و با اشاره به در نظر گرفتن زمان کمتر برای حسن روحانی نسبت به نامزدهای دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به بی‌عدالتی متهم کرد. در طیف اصولگرایان حالا که زمزمه‌هایی درباره احتمال ائتلاف اصلاح طلبان بیشتر و جدیتر به گوش می‌رسد، از اصولگراها هم حرف‌های تازه می‌توان شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علی حداد عادل گفته اگر بین روحانی و عارف اجماعی شکل بگیرد ما هم تصمیم مناسبی می‌گیریم. حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس سیاسی اصولگرا هم به فرارو گفته اکنون در میان اصولگرایان انشقاق بسیار است و اگر اصولگرایان با چند نامزد در انتخابات حضور یابند احتمال این که نامزد واحد اصلاح طلبان دردسر بزرگی برای اصولگرایان شود بسیار است.
علیرضا کرمانی بود همکارم با گزارشی که شنیدید و دیدید. صدای خوب شما آماده پخش هست، شما میتونید تماس بگیرید با ما با پیامگیر رادیو فردا و دیدگاهاتون رو ضبط بکنید روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. بریم با هم صدای شما رو بشنویم.
آقا جان رژیم از خداشه که شما شرکت نکنید، اونا کارشون با 500 نفرم را میفته، میذارن جلو دوربین بعدم میگن با شکوه فراوان برگزار شد. اگه شرکت نکنین و به همین پسمونده های اصلاح طلبا رأی ندین، مطالبه ای هم در کار نیست. حالا خودتون بگین کدوم به نفع رژیم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن هر کس که در انتخابات شرکت کنیم بیعت با نظام است و آقای امام حسین فرمودن که با ظالم بیعت نمیشه کرد و خون خودشونو دادن. هر ایرانی که در این انتخابات شرکت میکنه و میدونه این دولت ظالمه، به خون آقای امام حسین اومده پایمال کرده. از مردم ایران میخوام که این دنیای فانی رو با آخرتشون نفروشند.
آقای خامنه‌ای خواهش میکنم، ما هیچ دشمنی در خارج نداریم، دشمن ما تو ایران شما و سپاه پاسدارانی. اینقدر دشمن نکنین، خواهش میکنم. آقای خامنه‌ای اگه دشمن ما شما نبودین، مملکت ما سرسبز و زیبا در تمام دنیا بود. شما دشمن ما این آقای خامنه‌ای.
انتخابات در واقع یه جور وزکشی هستش که احزاب سیاسی توی اجتماع انجام میدن. بعد از سال 88 مسلما این موضوع برای همه مشخص شد، چون رأی درست خونده نمیشه، بنابراین به این وزکشی هم نمیشه اطمینان کرد. احزابی که حتی وزن بالایی هم تو بدنه اجتماعی دارن متوجه هستن که اگر وارد این انتخابات بشن، بازخوردی که میگیرن بازخورد اشتباهی است و درست نیست. طبیعتاً هیچ کس دیگه رغبتی برای حضور توی این عرصه نخواهد داشت.
کشور ما بسیار در امنیت و آرامش کامل به سر می برد و به حمدالله هیچ گونه مشکل در پیش نداریم. روز 24 خرداد ما به دستور رهبر معظم انقلاب پای صندوق های رای جمع می شویم و ریاست جمهور آینده را بر می گذینیم با امید دیدار.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کاری کنیم که فردا شرمنده بچه هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشون رو بدیم. تو رو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیاید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برن ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مراسم خاکسپاری آیت الله جلال الدین طاهری روز سه‌شنبه در اصفهان برگزار شد و بنابر گزارش‌ها ده‌ها هزار نفر در این مراسم شرکت کردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که شرکت کنندگان در این مراسم شعارهایی هم علیه حکومت سر دادند. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم کیانه معنوی آماده پخش کرده.
به گزارش سایت‌های خبری داخلی در ایران، در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی، با وجود اینکه اجازه تبلیغ و اطلاع رسانی به طور گسترده داده نشده بود، هزاران نفر شرکت کردند و تشییع کنندگان شعارهایی نیز علیه حکومت و وضعیت سیاسی موجود در کشور سر دادند. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده منتقد که در این مراسم حضور داشت، از مشاهدات خود به رادیو فردا میگوید:
من آنچه که دیدم تلمبار عواطف زخمی مردمی بود که فرصت نیافته بودند اعتراضهای خودشون رو ابراز بکنن. جنازه بر سر دست مردم حرکت کرد و یه مسافت طولانی رو ما باید میرفتیم، میرسیدیم به گلزار شهدا. خب در این مسیر شعارها نم نمک به سمت سیاسی رفت. خلاصه بخش عمده‌ای از جوانان محوریت این حرکت رو به عهده داشتن و حضور بانوان بسیار بسیار پرهیجان بود. جمعیت از 10,000 نفر شروع شد داخل مسجد اعظم محله حسین آباد اصفهان، ولی رفته رفته انبوه جمعیت آنچنان شد که من واقعا میگم، یعنی در اندازه ابتدا و انتهای صف رو نمیتونستم، جمعیت رو نمیتونستم ببینم، و رفته رفته شد 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر. من تصورم اینه که 150,000 نفر جمعیت بودن که هر بخش، نه که مدیریت واحدان روی شعار دادن نبود، هر بخش برای خودش مستقل شعار میداد و میرفت.
در مراسم خاکسپاری روز سه‌شنبه چهره‌هایی چون عبدالله نوری، غلام حسین کرباسچی، لطف الله میسمی، فرزند آیت الله مظاهری، رضا خاتمی، علی اشراقی، مرتضی اشراقی، فضل الله صلواتی، احمد خرم، حسن روحانی کاندیدای ریاست جمهوری، محمود حجتی و احمد منتظری حضور داشتند. عباسی فرد، نماینده علی اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز در این مراسم شرکت داشت. به نوشته کلمه، از آنجا که نوه آیت الله خمینی عروس آیت الله طاهری اصفهانی است، تعدادی از اعضای بیت آیت الله خمینی نیز در این مراسم شرکت داشتند. از مقامات و مسئولان دولتی تنها طباطبایی امام جمعه اصفهان در این مراسم حضور داشت. به نوشته یه سایت کلمه، نیروهای امنیتی در مراسم روز سه‌شنبه حضور پررنگی نداشتند و حتی نهایت همکاری را هم با مردم کرده و نسبت به شعارهای آنها هم اعتراضی نمی کردند. با این همه، آنطور که منابع مطلع حاضر در مراسم روز سه‌شنبه به رادیو فردا خبر دادند، نعیم صلواتی، فرزند فضل الله صلواتی، از چهره‌های سیاسی منتقد حکومت در اصفهان در جریان مراسم روز سه‌شنبه بازداشت شد. آیت الله طاهری اصفهانی، اولین امام جمعه شهر اصفهان، حتی پیش از انقلاب 57 با حکم آیت الله خمینی بود و از روحانیون حامی اصلاح طلبان و منتقد حصر آیت الله منتظری شناخته می‌شد. وی در سال 1381 در اعتراض به سیاست‌های حکومت ایران و سرکوب منتقدان و معترضان از امامت جمعه استعفا کرد. آیت الله طاهری در جریان رویدادهای انتخابات 88 آن انتخابات را مخدوش و باطل و تصدی مجدد محمود احمدی نژاد را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه اعلام کرد. آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی صبح یکشنبه در بیمارستان الزهرای اصفهان در سن 87 سالگی و به دنبال بیماری تنگی نفس فوت کرد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان قرار است امروز چهارشنبه نیز مراسم تحریم آیت الله طاهری در اصفهان برگزار شود.
در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. می‌خوایم نگاهی بکنیم به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که این روزها بیش از همیشه علاوه بر نهادهای دولتی، نهادهای شبه دولتی جمهوری اسلامی ایران رو هم هدف گرفته. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه باخبر.
خیلی سپاسگزارم آقای خاوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز تحریم‌های تازه اعلام کرده، در واقع تحریمی رو علیه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شرکت‌های تابعه اون به اجرا گذاشته. بعد نیست که حالا پیش از اینکه به این تحریم بپردازیم، از این برای ما بگید که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی اساساً چه نهادی است و چه نقشی در عرصه اقتصادی ایران بازی می‌کنه؟
این ستاد در سال 1368 خورشیدی با فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خمینی بر پایه ماده 49 قانون اساسی به وجود اومده که میگه دولت موظف هست ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سوء استفاده از معاملات دولتی و غیره رو بگیره و به صاحب حق رد کنه و اگر صاحب حق پیدا نشد اون رو به بیت المال بده. این ماده عمدتا ناظر بر مصادره دارایی‌های وابستگان به رژیم سابق بود، ولی منتقدان نظام اسلامی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رو متهم کردند که اموال شمار زیادی از مهاجران ایرانی و همینطور اقلیت‌های مذهبی رو هم تصاحب کرده. به هر حال این نهاد به تدریج به یک امپراتوری مالی بدل شد با شرکت‌هایی که در عرصه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، از داروسازی گرفته تا خدمات آموزشی، فعالیت‌های ساختمانی، مخابرات، امور مالی و بانکی و به تازگی فعالیت در عرصه‌های نفت و گاز.
آقای خاوند، در این میان و در بین در واقع مؤسساتی که تابعه این ستاد هستند، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، گروه توسعه اقتصادی تدبیر بیشتر از بقیه اسمش به گوش آشناست و معروفتر هست، چه به وزنه‌ای در این ستاد داره این گروه؟
این گروه از وقتی معروف شد که یکی از زیر مجموعه های اون به نام توسعه انرژی تدبیر قرارداد مربوط به توسعه یک میدان نفتی رو امضا کرد. در واقع گروه توسعه اقتصادی تدبیر با در اختیار داشتن 6 آلدینگ تخصصی همراه با 10 شرکت قلب اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی است. مدیریت این شرکت ها عمدتاً در اختیار شماری از وزیران و صاحب منصبان سابق جمهوری اسلامی است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر مثل سایر نهادهای شبه دولتی جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی وضعیت مشخصی نداره، از نظر پرداخت مالیات وضعیت اون روشن نیست و در عرصه‌های مختلف یک رقیب بسیار جدی است برای پیمانکاران بخش خصوصی.
خب آقای خاوند، این نهاد در واقع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و واحدهای زیر مجموعه و تحت مدیریت اون که در واقع از اون فرمان میبرند، حالا به چه نهادی حساب و کتاب پس میدن؟ چطور شفافیتشون در چه وضعی است؟
این ستاد و شرکت‌های تابعه اون که طبعا خصوصی نیستند، دولتی هم به حساب نمیان و به همین دلیل زیر نظارت ارگان‌های کنترل دولتی قرار ندارند. به گفته مسئولان ستاد، یک مؤسسه حسابرسی خارج از این نهاد حساب و کتاب اون رو زیر نظر داره، ولی معلوم نیست دارایی‌های نجومی این شرکت، حقوق مدیرانش و سود و زیان این همه شرکت رو کدام یک از نهادهای مسئول و شناخته شده کشور کنترل میکنه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی اقتصاددان، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. باهاتون خدافظی میکنم آقای خاوند تا فرصتی دیگر.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری.
خب گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو هم شنیدید و دیدید، اما بریم به سراغ پیام هایی که برای ما فرستادید. پیام ها فراوان هست، فرصت مختصری داریم. من تعدادی از دیدگاه های شما رو با سایر همراهان این برنامه به اشتراک خواهم گذاشت. از کرمان نوشتید که حرفم به اونهایی است که رأی نمیخواهند بدهند، با رأی دادن چیزی عوض نمیشه، باید هم رأی بدیم به اصلاح طلب ها، شاید تغییری در این وضعیت تولید بکنیم. همراه دیگری گفتند خطاب به آقای خامنه ای که میدانید که میلیاردها دلار خرج حماس کرده اید و حالا از شما دور شدند و دورتر هم میشوند، بلکه دشمن شما خواهند شد. به خدا آقای بشار اسد هم رفتنی است، میلیاردها دلار هم خرج کشور سوریه کرده اید ولی ملت خودتان گرسنه هستند. از فسا مهدی برای ما نوشته است که مردم فکر کنید به این سخنان آقای حسن روحانی که میداند با جریان انرژی هسته‌ای چگونه برخورد کند. او گفته باید کاری کنیم که هم سانتریفیوژها بچرخد هم اقتصاد کشور. اما پیام های زیادی اینجا در انتظار هست که همچنان من ها رو بخونم، منتها فرصت کمه. اجازه بدید که بریم با هم در ساعت 7:26 صبح به وقت تهران خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده. باز میگردیم، باز هم پیام های شما رو حتما خواهیم خوند.
امید تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل افزایش یافت پس از پیروزی بر تیم ملی فوتبال قطر. دیدار دو تیم دیشب در ورزشگاه اسد قطر برگزار شد و ایران با گل دقیقه 66 رضا قوچان نژاد، بازیکن لژیونر مقیم بلژیک، 1-0 قطر را شکست داد و به ورود به جام جهانی 2014 برزیل امیدوار گشت. دیشب همچنین دو تیم دیگر همگروه با ایران در گروه یک آسیایی، کره جنوبی و لبنان، در بیروت به مساف هم رفتند. کره جنوبی که تا دقیقه 90 به اضافه 7 با 1 بازی را باخته بود، به گزارش تلویزیون لبنان با 1 کاشته از پشت خط 18 قدم بازی را 1-1 مساوی کرد.
هدف یاتی فی وقت قاتل، 1-1 لکره جنوبی. هدف فی وقت
با این نتیجه مساوی در حال حاضر وضع 3 تیم کره جنوبی، ازبکستان و ایران در جدول گروه یک آسیایی پیچیده شده و همه چیز در گروه 2 بازی آخر این تیم هاست. ایران در حال حاضر با 10 امتیاز سوم است. کره جنوبی و ازبکستان با 11 امتیاز اول و دومند. قطر 7 امتیازی و لبنان با 5 امتیاز به ترتیب 4 و 5. لبنان حذف شده به حساب می آید، اما 3 امتیاز بازی روز سه‌شنبه ایران و لبنان برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار مهم است. اگر ایران در تهران بر لبنان پیروز شود، امیدش در بازی آخر مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی در کره جنوبی بسیار خواهد بود. تیم ملی فوتبال ژاپن نخستین تیمی است که به جام جهانی 2014 برزیل راه یافته. ژاپن روز سه‌شنبه در سایتاما واقع در نزدیکی توکیو پس از کسب نتیجه مساوی 1-1 مقابل تیم ملی فوتبال استرالیا با 14 امتیاز در صدر گروه 2 آسیایی قرار گرفت و به عنوان نخستین تیم در دنیا جواز ورود به جام جهانی 2014 را دریافت کرد. در گروه 2 آسیایی بعد از ژاپن، عمان با 9 امتیاز دوم است. عمان دیشب در مسقط با 1 عراق را برد. استرالیا و اردن 7 امتیازی و به ترتیب سوم و چهارمند. عراق با 5 امتیاز ته جدول. از هر گروه در منطقه آسیا 2 تیم مستقیما به جام جهانی 2014 راه خواهند یافت و تیم‌های سوم باید در بازی‌های پلی‌آف شرکت کنند. در آمریکا در بسکتبال قهرمانی کشور، تیم میامی پس از 7 مسابقه که در مرحله نیمه نهایی مقابل ایندیانا برگزار کرد، 4-3 پیروز شده به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر فینال تیم سان آنتونیو خواهد بود. فینال مسابقات NBA نیز 4-7 است که از فردا شروع می شود. و در مسابقات تنیس رولان گاروس در پاریس، در بخش زنان، سارا ایرانی از ایتالیا با پیروزی بر رادوانسکا بازیکن لهستانی به نیمه نهایی رسید. سرنا ویلیامز آمریکایی بهترین بازیکن جهان نیز کوزنتسووای روس را پشت سر گذاشت و راهی نیمه نهایی شد. در بخش مردان بزرگترین شگفتی حذف روجر فدرر سوئیسی، بازیکن شماره 3 جهان بود، مقابل ژو ویلفرید سونگا از فرانسه که در رنکینگ جهانی 8 است.
خب همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. همکارم رضا جمالی هم بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. وارد بخش دوم این برنامه ویژه صبحگاهی شدیم و میدونم که الان منتظر هستید تا بشنوید سرخط آخرین خبرها رو از ایران و جهان. باز میگردیم به برنامه و براتون خواهم گفت که در این بخش از صبحانه با خبر چه مطالبی آماده است که بشنوید. رضا
ممنون. صبح بخیر شنوندگان و بینندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از یک مقام رسمی آمریکا گزارش داد دولت باراک اوباما معافیت 9 کشور برای خرید نفت ایران را تمدید می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفت کشورهایی که به میزان قابل توجهی واردات نفت از ایران را کاهش دادند مشمول این معافیت می‌شوند. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌ای متشکل از 37 شرکت سوری را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابع آن عمل می‌کردند شناسایی و تحریم کرده است. علی مطهری نماینده مجلس با انتقاد شدید از برخی اصولگرایان گفت اصولگرایی در کشور به مسابقه تملق و چاپلوسی تبدیل شده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه روز چهارشنبه در ژنو درباره چگونگی برگزاری نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه با هم ملاقات می‌کنند. دولت بریتانیا تایید کرده است به حدود 600 مترجم افغان شاغل در ارتش بریتانیا در افغانستان اقامت می‌دهد. آمریکا به خاطر عذرخواهی دولت رجب طیب اردوغان از مردم ترکیه برای اعمال خشونت علیه معترضان قدردانی کرد. قرار است پارلمان کانادا روز چهارشنبه طرح به رسمیت شناختن کشتار جمعی سال 67 زندانیان سیاسی در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها میگوید کشورهایی که برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارند اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد راکتور اتمی نیروگاه بوشهر در جریان زمین لرزه‌های اخیر ایران آسیب دیده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش از صبحانه با خبر. از ناآرامی‌های اخیر ترکیه براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت. به گالری‌ها و نمایشگاه‌های هنری در تهران سر می‌زنیم. از جهان تئاتر براتون خبر خواهیم داشت. به دنیای موسیقی سر می‌زنیم تا کمی با هم موسیقی بشنویم و البته به روز بشیم با خبرها از جهان موسیقی. اما ناآرامی‌ها در ترکیه در شهرهای بزرگ این کشور آدانا، ازمیر، استانبول و آنکارا همچنان ادامه داره. در انطاکیه واقع در مرز سوریه با ترکیه و همینطور در استانبول گزارش شده که معترضانی کشته شدند. دو کشته در کل اعتراض‌ها گزارش شده که باقی مانده است. فریدون زرنگار جزئیاتی تهیه کرده از آخرین خبرها از ناآرامی‌ها در ترکیه با هم بشنویم و ببینیم.
اعتراض‌های مخالفین دولت ترکیه دوشنبه شب هم ادامه داشت و در این میان دومین کشته تظاهرات و اعتراض‌های روزهای گذشته باعث دامن زدن به اعتراض‌ها شده است. در واکنش به ادامه اعتراض‌ها، بولند آرنت، معاون نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه خواستار پایان فوری تظاهرات شد و همزمان از ضرب و شتم تظاهرکنندگان نگران مسائل محیط زیست در پارک گزی در استانبول عذرخواهی کرد. معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که به پلیس دستور داده شده است جز در موارد ضروری حق استفاده از گاز اشکاور را ندارد. معاون نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعتراض‌ها به تخریب پارک گزی در استانبول را قانونی و میهن پرستانه خواند و همزمان از تمامی اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی و همه مردم خواست از تنش پرهیز کنند. همزمان دیسک، یکی دیگر از سندیکاهای کارگری ترکیه با 100,000 عضو، برای روز چهارشنبه اعلام اعتصاب کرد. پیشتر سندیکای چپگرای کارکنان دولتی ترکیه از 240,000 عضو خود خواسته بود در اعتراض به برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دست به اعتصاب بزنند. اعتراض‌های ضد دولتی در این میان به بسیاری از شهرهای ترکیه و از جمله آنکارا کشیده شده است. درباره شمار زخمی‌ها و بازداشت شدگان آمارهای متفاوتی اعلام شده است، در حالی که اتحادیه حقوق بشر ترکیه شمار زخمی شدگان را دست کم 1300 تن اعلام کرده است. دولت می‌گوید تنها 85 غیر نظامی زخمی و در مقابل 115 نیروی پلیس مجروح شدند. اتحادیه پزشکان ترکیه میگوید شمار مجروحان بیش از 2300 تن است که از این تعداد حدود 1500 تن در استانبول زخمی شدند. دولت همچنین شمار بازداشت شدگان را 1700 تن در جریان درگیری‌ها در 67 شهر ترکیه اعلام کرده است، اما اتحادیه حقوق بشر ترکیه شمار بازداشت شدگان را حدود 3300 تن گزارش کرده است. در حالی که با وجود ناآرامی‌ها نخست وزیر ترکیه برای سفر به شمال آفریقا وارد مراکش شد، سیاستمداران ترک در تلاشند تا با گفتگو با اعتراض‌کنندگان فضای ملتهب سیاسی را آرام کنند. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره رویدادهای روزهای اخیر در ترکیه و محاکمه عاملان آن توسط دولت این کشور شد. دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل هم با ابراز نگرانی از روند رفتار پلیس با معترضین خواستار رعایت حقوق شهروندی شد. کمال کلیچدارآغلو دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت اسلامگرای ترکیه است، دوشنبه شب پس از دیدار با عبدالله گول از رئیس جمهوری خواسته است به وظایف قانونیش برای نشست اضطراری دولت و ریاست آن عمل کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هم خواستار خیشتنداری و برقراری آرامش در ترکیه شدند.
امروز چهارشنبه 15 خرداد ماه همراه هستیم یک بار دیگر در صبحانه با خبر با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا در گفتگوی فرهنگی روز. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون و خوش آمدید، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. قرار هست که تا چند روز دیگه همه گالری های خانه هنرمندان نمایش نقاشی های زنان عضو انجمن نقاشان ایران رو آغاز بکنن. نمایشگاه خیلی بزرگی خواهد بود و اگه موافق هستید با این نمایشگاه گفتگوی فرهنگ امروز رو آغاز کنیم.
بله، اقدام بسیار جالبی است. از روز یک شنبه 19 خرداد ماه همونطور که شما گفتین همه گالری های خانه هنرمندان در اختیار آثار نقاشی زنان هنرمند ایران قرار میگیره که این نمایشگاه به فراخوان انجمن هنرمندان نقاش برگزار میشود و قرار است که حدود 190 اثر در این نمایشگاه ارائه بشه. بنابراین نمایشگاه بسیار بزرگی خواهد بود. انجمن هنرمندان نقاش از همه زنان نقاش خواسته است که آثار خودشون رو که از سالهای 86 تا کنون خلق شده اند روز پنجشنبه و جمعه 16 و 17 خرداد ماه به خانه هنرمندان ارائه بده. از بین این آثار که ارائه می شود آثار برگزیده انتخاب خواهند شد. این نمایشگاه روز یک شنبه 19 خرداد افتتاح می شه و تا 30 خرداد ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکوهی، نمایشگاه دیگری به عنوان گستره معنا هم نمایشگاهی بود که چند روز قبل از تعطیلات نیمه خرداد افتتاح شد و حالا بعد از تعطیلات قرار هستش که کار خودش رو ادامه بده. بد نیست درباره این نمایشگاه و آثاری که در اون ارائه میشه هم برای همراهان ما بیشتر بگید.
بله، این نمایشگاهی بود که بسیار مورد استقبال هم کارشناسان نقاشی قرار گرفت و هم در اون چند روزی که بود که متأسفانه به دلیل این ایام تعطیل شد اما دوباره بازگشایی خواهد شد مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت. به رغم اسمش که گستره معنا در واقع یک مفهوم‌های دیگر رو میرسونه، این نمایشگاه یک مضمون بسیار جالب داشت که دلایلی که مورد توجه قرار گرفت به محور اون بود، برای که نمایشگاه به آثاری اختصاص داشت که با الهام از خط فارسی خلق شده بودند، یعنی نقاشی ها و مجسمه هایی که از خط فارسی در خلق خودشون بهره گرفته بودند. این نمایشگاه در نگارخانه پردیس ملت برگزار شد و برگزار خواهد شد. بازآفرینی جلوه های زیباشناسی خط فارسی در قالب نقاشی مجسمه در 100 سال گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفت. از طرف دیگه که دلایلی که این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفت آثار بسیار کسانی است که از بزرگان هنرهای تجسمی ایران هستند، کسی مثل پرویز طلاولی که با اون مجسمه های هیچش آثار بسیار زیبای خلق کرده، سید محمد احسایی، نصرالله افجی، علی شیرازی، صداقت جباری، رضا مافی، محمود جوادی پور، ایرج زن، اینا نام های بسیار آشنایی هستند، نام های بسیار معروف و معتبری هستند که آثارشون ارائه شده. در کنار همونطور که گفتم آثار 29 هنرمند دیگه 60 نقاشی و شخص نقاشی و مجسمه در این نمایشگاه هستش که همشون با همون مضمون به اصطلاح به الهام از خط برای خلق مجسمه و نقاشی است.
بسیار خوب. از گالری ها و نمایشگاه های هنری آقای سرکوهی سری هم بذاریم به جهان زنده تئاتر و نمایش. بعد از این تعطیلات چه کارهای جدیدی روی صحنه خواهد رفت؟
بله، یک نمایشی روی صحنه خواهد رفت به نام هوموری باس در که اونو آقای یاسر خاصب نوشته و کارگردانی کرده، در تالار حافظ و کسانی مثل پانتها پناهی‌ها و عاطفه تهرانی در این نمایش بازی میکنن. این نمایشی است از گروه بدن دیوانه و مثل بیشتر کارهای اینا ترکیبی خواهد بود از فضای انسانی و اسطوره‌ای و اجرای فیزیکال تئاتر و همچنین ترکیبی از رقص و آکروبات و میمیک.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، امروز هم با صبحان با خبر با ما همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم آقای سرکوهی تا فرصتی دیگر.
من از شما متشکرم، تا بعدا میرم.
خب پیامک های شما همینطور به دست ما میرسه. برای ما همراهی نوشتند که اگر مسلمان نیستید لااقل آزاد مرد باشید و به ظلم رأی ندهید. همراه دیگری مهرشاد برای ما نوشته است که یک سوال دارم از کسانی که میگویند رأی بدهیم، اصلا بهترین آدم هم رئیس جمهور باشد، با این قانون آیا میتواند کاری انجام بدهد؟ حمید از تهران، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان. میخواستم بگویم که به نظر من بجز آقای رفسنجانی هر کسی که انتخاب شود، روزگار ما مثل شب سیاه می شود. خب آقای رفسنجانی که اساسا در انتخابات در حال حاضر رقابتی ندارند. آقای حمید از تهران. و از مشهد رگاف نوشته است که رئیس جمهوری آینده کشور آقای جلیلی است، پیش بینی ایشونه. گفتند که فکر می کنم انتخابات به دور دوم کشیده می شود، آنجاست که آقای خامنه ای تیر خلاص را می زند. همینطور همراه دیگری برای ما نوشتند که اگر این آقای خامنه ای واقعا به رأی و نظر مردم و واژه جمهوریت و الفبای قوانین آن کوچکترین احترام و اعتقادی قائل می بود، اولین شرطش آن بود که از عنوان متناقضی به نام ولایت و یا به گفته ایشون سلطان مطلقه که با خود یدک می کشد صرف نظر می کرد. دیدگاه های شما رو بازتاب می دیم با این یادآوری که دیدگاه های شما دیدگاه های شماست، الزاماً بیانگر دیدگاه های رسمی رادیو فردا نیست. ما اینجا همه دیدگاه هایی رو که حاوی توهینی به هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی یا قومیت یا مذهبی نباشه آزادانه حتما بازگو خواهیم کرد، ولی این دیدگاه های همراهان رادیو فردا هست. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و الان در ساعت 7:42 دقیقه صبح دعوت میکنم ازتون که به بردی افشین همکارم بپیوندید و کمی موسیقی بشنوید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. پریروز از این گفتم که تابستون امسال قراره علیرضا عصار، خواننده مطرح موسیقی پاپ، بعد از مدتی طولانی به روی صحنه بره اجرای زنده کنه. مطمئنن خبر خوبی برای طرفدارانشه که اصلا کم شمار نیستن، اما در روزهای باقی مونده از بهار میتونیم انتظار داشته باشیم هنرمندان دیگه هم پیدا بشن که وعده از اجرای تابستونی بدن. حالا این خبر رو هم به طرفداران رضا صادقی بدم که این خواننده محبوب پاپ هم قرار اجراهای در 3 ماه آینده داشته باشه، او که بعد از نزدیک به 1 سال در اواخر اردیبهشت ماه در تهران اجرا داشت، تابستون قرار به شهرهای مختلف ایران بره از جمله آبادان و شیراز. البته جزئیات بیشتری رو در این باره حتما بعداً خواهیم شنید.
مشکی رنگ عشق مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشق مثل شبای قلب آسمونه، مشکی رنگ عشق مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشق مثل شبای قلب آسمونه. کی میگه رنگ غم سیاه رنگ خوش سفیدی، کی میگه آبی رنگ صداقت مشکی رنگ پلیدی، یه رهت دیم مشکی رنگ غم میدونم، اگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن، اگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن، ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه، تموم رنگای دنیا تو رنگن مشکی تا ابد یه رنگه، مثل نوشتن یه رنگی دفتر عاشق، حتی یه رنگ و بی دغدغه مشکی قشنگه، حتی یه رنگ و بی دغدغه مشکی قشنگه، مشکی رنگ عشق مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشق مثل شبای قلب آسمونه، مشکی رنگ.
این آهنگ مشکی رنگ عشق از رضا صادقی از آلبوم پیراهن مشکی. رضا صادقی این آلبوم رو 7 سال پیش منتشر کرده بود آلبومی که باعث معروفیت بیشتر و سراسری این خواننده تو ایران شد. جالب اینجاست صادقی نزدیک به 20 سال فقط پیراهن مشکی تنش میکنه و برای همین بهش لقب مرد مشکی پوش دادند.
من تو رنگ موهای سیاه نازنینم، چیزی به جز یه رنگی و تفاق و دل ندیدم، از زبون عاشقای بیدار شبونه هیچ از سیاهی شب نشنیدم. من تو رنگ موهای سیاه نازنینم، چیزی به جز یه رنگی و تفاق و دل ندیدم، از زبون عاشقای بیدار شبونه هیچ پلیدی از سیاهی شب نشنیدم.
فرهاد فخردینی موسیقیدان ایرانی قراره به زودی کتاب زندگی نامش رو منتشر کنه. فخردینی که 76 سال پیش تو تبریز متولد شده، تو این کتاب از بچگیش تا امروزش رو نقل کرده و حتما یکی از جالبترین قسمت‌های این کتاب درباره ارکستر ملی ایران باید باشه، ارکستری که 15 سال پیش با همت خود فرهاد فخردینی راه افتاد. فرهاد فخردینی رهبر این ارکستر بود برای 11 سال، ارکستری که ترکیبش رو نوازندگان جوان تشکیل میدادند، اما در سال 1388 خورشیدی بود که فخردینی از سمتش استعفا داد و این باعث شد که ارکستر ملی برای 2 سال فعالیت نکنه. ارکستر ملی البته سال 90 به راه افتاده اما حال و روز خوشی نداره و در واقع خیلی هم فعال نیست این روزها. این قسمتی از موسیقی سریال تلویزیونی امام علی بود، ساخته فرهاد فخردینی با آواز صدیق تعریف. فخردینی که پژوهشگر موسیقی کهن ایرانی و آهنگساز موسیقی فیلم و سریال هم هست، برای ساخت این آهنگ از آثار عبدالقادر مراغه‌ای استفاده کرده. عبدالقادر مراغه‌ای شاعر و موسیقیدان برجسته ایران زمین از قرن 9 خورشیدیه.
صبحن و کل شبیم تبقه اینی به دمع مشتبیم قد لسعت حیت الهوا کبدی فلا تبی و لها و لا رابی.
باب دیلن قراره که بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه، نشان لوژیونر دونور رو به زودی دریافت کنه. البته دیلن قراره مثل هنرمندانی چون شهرام ناظری خواننده آوازهای ایرانی و پل مکارتنی انگلیسی از اعضای گروه اسطوره بیتل ها، بالاترین درجه از نشان لوژیونر دونور رو دریافت کنه و شوالیه شه. دیلن سال گذشته بالاترین نشان افتخار شهروندی رو در آمریکا از رئیس جمهوری باراک اوباما دریافت کرده بود. باب دیلن آهنگساز، خواننده و نوازنده برجسته 72 ساله آمریکایی از تأثیرگذارترین چهره‌های هنر جهان در قرن گذشته میلادی بوده. او چهره نمادین و تأثیر گذار تو جنبش های اجتماعی دهه 60 میلادی بوده، خصوصا با ترانه های سیاسی و اعتراضیش. اما ما به یک آهنگ گوش میدیم که از این جنس نیست، نه اعتراضی نه سیاسی، آهنگ من تو رو میخوام، آهنگی که 47 سال پیش منتشر شده. خود دیلن درباره این آهنگ میگه این آهنگ صرفا کنار هم قرار گرفتن کلام خوش برای خوش آوا شدن یا کنار هم قرار دادن آواهای خوش برای خوش کلام شدن نیست، و اضافه کرده که در این آهنگ من اون چرا که میخوام بیان کنم میشنوم. مطمئنم با این توضیح از باب دیلن آدم کلی وسوسه میشه که این آهنگ رو از او بشنوه. تو رو میخوام از باب دیلن. Sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. از گروهی بشنویم به نام کریستال فایترز، گروهی که 5 سال پیش در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته، گروهی که موسیقیش یک موسیقی رقصی آلترناتیو، موسیقی پاپ که در اون ترکیبی از عناصر موسیقی اکوستیک، فولک و الکترونیک پیدا میشه و البته ترکیب اعضای گروه هم متشکل از هنرمندانی از کشورهای مختلف از انگلیس و اسپانیا. ما با هم به آهنگ لا کالینگ از گروه کریستال فایترز گوش میدیم.
Right now it's no illusion, it's time for fun, love so شاید فرصت خوبی باشه تا به یک آهنگ از ابی گوش بدیم، آهنگ پیچک.
داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دوری حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها.
هفت و 59 دقیقه صبح هست به وقت خوب شما در ایران. بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما همچنان میتونید که شنونده این برنامه ویژه صبحگاهی باقی بمونید در نیم ساعت پیش رو.
دل به خلوت تو بستم، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه.